بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين، لتراب مقدمه الفداء. تقدم أن الشيخ الأنصاري ذكر 5 وجوه للجمع بين الخطابين أو الخطابات الشرطية فيما إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء، فقلنا أحسن الوجوه هو الوجه الأول وحاصله تقييد إطلاق المفهوم بالمنطوق في كل شرطية، ونتيجة هذا الجمع الأخذ بالاستقلال، يعني استقلال كل شرط في السببية، ويؤول ذلك إلى عدم تداخل الأسباب. وسائر الوجوه يرد عليه النقاش، يأتي بيان هذه النقاش في آحاد هذه الوجوه تفصيلا. ثم حكي عن الفخر المحققين بأن مقصود الأصوليين من الأسباب في هذه المسألة ليس العلل الحقيقية، يعني العلل، بل إنما مقصودهم المعرفات والعلامات. حاصل كلامه أن لكل حكم علة ومعرف. علة الحكم ما هي؟ علة الحكم التي توجد الحكم، يتوقف عليها وجود الحكم، لولاها لا يتحقق الحكم، لا وجود للحكم حتى في مرتبة الإنشاء، وهي موطنها يعني العلة إنما هو نفس الشارع، نفس الولي، لأن الشارع إذا علم بالمصالح والمفاسد المترتبة على شيئين تدعوه تلك المصالح والمصالح والمفاسد إلى تشريع الحكم، إما جلبا لتلك المصالح أو دفعا لتلك المفاسد. إذا علم كما أن الشارع عالم بجميع المصالح والمفاسد الكائنة في سوق الواقع، جميع هذه المصالح الشارع يعلمها، ثم هذا العلم يتأكد، يعني هذا العلم بعدما علم الشارع يوجد فيه الشوق، الشوق للبعث للأمر والنهي تحصيلا لتلك المصالح والمفاسد، هذا الشوق في نفس المولى يتأكد ثم يصل إلى مرتبة الشوق الأكيد والإرادة كما قال صاحب الكفاية في الكفاية. وإذا وصل هذا الشوق إلى حد الإرادة، إذا أراد الله شيئا يعني تشريعا يأمر وينهى، كن فيكون، مربوط به الارادت تکوینیه. لكن اذا اراد الله تشریعا شيئا اما یعمر او ینها، فهذه المرتبه هو مرتبه الانشاء، وهذه المرتبه يعني الحكم اصل الحكم في مرتبته الانشاء في اصل وجوده تابع لعلته. ما تلك العله؟ اراده الشارع، ارادته تعلقت باعتبار هذا الحكم لذلك الموضوع. اذا اطلق لفظ العل في كلمات الفلاسفه والمتكلمين يراد منها العله الفاعليه، يعني العله الموجده كما الان بيناه. العله الموجده ما هي؟ اراده المولى. اما تلك المصالح هي العله الغائيه، العله الغائيه في تعبير المتكلمين وفي تعبير الفلاسفه يعبر عنها في اصطلاح علم الاصول بالداعي. فاذا قيل في علم الاصول الدائي يعني الدائي الى البعث والامر والنهي، مقصودهم من الدائي العله الغائيه. واما ما يرد في نصوص الشرعيه في نصوص الكتاب والسنه من العلل في التعاليل، كثير من الآيات والنصوص معللة، يعني بعدما بين الشارع الحكم في هذه الخطابات يعلل هذه الأحكام بعلل، والعلل إما منصوص العلة أو مستنبت العلة، والمستنبت العلة إما تكون قطعية يعبر عنه بالملاك القطعي في مسألة تنقيل الملاك القطعي، أو غير قطعي يدخل في القياس المحرم. وعلى أي حال ما ذكر وورد في لفظ الخطابات الشرعية من العلل ليست هي من قبيل العلة على الإطلاق، يعني العلة الفاعلية الموجدة، وليس المراد العلة القائية قائية الدائية للجعل والتشريع، فليست يعني هاتان القسمان ليست مراد الشارع أصلا، يعني ليس المراد من لفظ العلة. في كلمات الأصوليين إذا قالوا هذه الرواية معللة يا علل الشارع، علل الشارع بهذا الملاك، ليس مقصود من العلة الغائية بل العلة على الإطلاق، يعني العلة الموجدة ليس مرادها. وإلا ليلزم توارد العلتين على معلول واحد في مثل مسألتنا هذه، إذا تعدد الأسباب الشرط واتحد الجزاء، إذا كان المراد من السبب العلة بمعناها المصطلح يلزم توارد العلتين أو العلل على معلول واحد. من هنا قال الفاخر أن مراد الأصوليين حينما يقولون تعدد الأسباب مرادهم من الأسباب ليس هو العلة، يعني العلة الفاعلية الموجدة مرادها. ونقول أضف إلى ذلك أيضا ليس مرادهم العلة القائية، بل إنما العلة المذكورة في الأحاديث المعللة في خطابات الكتاب والسنة المراد به موضوع الحكم أو قيود الموضوع، والأوصاف المذكورة للموضوع، الموضوع وقيوده وأوصافه وخصوصياته يكون يعني الأسباب. مراد الأصوليين من الأسباب هذا، فحقيقة الموضوع في الحقيقة معرف للحكم، وقيود الموضوع معرف للحكم، يعني يكون بين الموضوع وبين الحكم تلازم اعتباري لا تلازم تکوینیون، حیث اعتبر الشارع الحکم لموضوعه فکلما اذا تحقق الموضوع يتحقق الحکم و اذا اعتبر في الموضوع قیدا او شرطا فکلما اذا تحقق ذلك القید ابی الشرط يتحقق الموضوع و اذا تحقق الموضوع يتحقق الحکم فهذا التلازم في ذاته تلازم اعتباري بل حال ان الملازم بين الا والمعلول التكويني يكون ملازمة تكوينية. من هنا يرد في توارد العلتين على معلول واحد، يعني يكون مستحيلا توارد العلتين على معلول واحد، ولكن هنا يمكن أن يكون لحكم واحد مثلا موضوع، الموضوع واحد، ولكن اعتبر الشارع في هذا الموضوع عدة قيود وشرائط، عدة قيود وشرائط، لا بأس، لا بأس بذلك، لأن كلها في الحقيقة معتبرا في موضوع واحد، الملازمة بين الموضوع والحكم اعتباريون. هذا هو من هنا أساسا لا يرد إشكال الشيخ أنصاري على فخر المحققين بأشكال الشيخ على الفخر بأن مشكلة توارد العلتين على معلول واحد إنما هي في العلل المعلولين التكوينية لا في العلل الشرعية. هذا ليس بإشكال، هذا بيان وتأكيد وتوجيه لنفس كلام الشيخ فخر المحققين. فخر المحققين ملتفت إلى هذا المحذور ودفعا لهذا المحذور قال علل الشرعي معرفات، لدفع هذا المحذور. عرض بکنم به شما که در مباحث قبل خوب البته عرض کردیم مرحوم شیخ انصاری برای اینکه در جاهایی که دو خطاب شرطیه یا چند خطاب شرطیه که مشتمل بر چند شرط هستند و یک چی آقا؟ جزا. پنج جمله شرطی رو شما در نظر بگیرید، در همه اینا جزا یکیست، شرط متعدد، تعدد شرط و تعدد جزا. خب اینجا گفتیم که در حقیقت اگر ما بخوایم به انحصار در سببیت اخذ بکنیم تعارض میشه. بیان ذلك این است که آقا هر جمله شرطیه سه تا ظهور دارد، یعنی ظهور در سه چیز دارد، سه امر دارد. این ظهور برای هر جمله شرطیه لو خلدیه و طبعها منفک چی آقا؟ نیست. یتبادر و الى ذهن کل مخاطبه عرفیه من اهل العرف من ایت جملت شرطیت هذا ظهور، معنی متبادره ظهوره. خب این ظهور چی است آقا؟ اول اصل دخل این شرط در تحقق اون جزا، به عبارت دیگر شما بفرمایید اصل سببیت. این اصل سببیت یعنی همون مفهوم، مفهوم در حقیقت همون سببیته. مفهوم یک عنوان انتزاعی است از خود ذات این چی آقا بفرمایید؟ سببیت. چون سببیت یعنی دوران المسبب مدار السبب، معنا و ماهیت دوران وجود المسبب مدار السبب چی است آقا؟ الاصل الانتفاع عند الانتفاع، الانتفاع عند الانتفاع همون چی است آقا؟ مفهومه. اصلا بدون مفهوم سببیت معقول نیست و سببیت بدون مفهوم هم چی آقا؟ معقول نیست. این مدلول، مدلول وضعی هر جمله شرطی است، چون وضع لفظت این لشرط، خب به اهل لغت عرب رجوع بکنید، این شرطی مغنی شاب رجوع بکنید، در اون باب اول لفظ این رو میارد. همه ادبا و اهل لغت عرب اتفاق کلمه دارند که این برای این یکی از معانی که وضع شده برای چی است آقا؟ شرطیه هست. و در جایی که برای جزا ذکر بشه، مقدم و تالی ذکر بشه، این به معنای چی است آقا؟ شرطیت، وضع شده برای شرطیت. خب شرطیت این همون سببیت، این مفهوم در اصل سببیت، یعنی ظهور در اصل سببیت که همون مفهوم باشد، این مدلول وضعی جمله شرطیه هست. خب این روشن.
مفهوم جمله شرطیه در مدار انحصار سببیت.
حرف باطله این حرف. اگر گوش بدید متوجه میشید چرا باطله. دقت کنید. عرض میکنم به شما این اصل است انتفاع در انتفاع. خب یک ظهور دیگر دارد و اون عبارت است از استقلال در سببیت. این ظهور آیا وضعی است؟ جواب این است که خیر. این ظهور چی است؟ ها اطلاقی. آیا اطلاق منطق یا اطلاق مفهوم؟ اطلاق منطق. یعنی وقتی که منطق به ما گفت که آقا هرگاه این سبب تحقق یابد آن مسبب اون جزا تحقق پیدا می کند، این میتونه متکلمی که تکلم کرده است به این جمله شرطیه میتوند بگد مطلقا اصل سببیت رو و این مفهوم رو وقتی که بیان کرد میتوند بگه چی آقا؟ مطلقا این جزا متوقف به این شرط است و این شرط سبب برای اون به اصطلاح جزا هست. ها منطوقا اصلا انتفاع انتفاع رو کار نداریم، خود نفت منطوق این که این که سبب دیگری در لسان شارع برای این جزا ذکر شده باشد یا چی آقا؟ نشده باشد. حتی اگر چنانچه سبب دیگری هم ذکر بکند شارع، معذالک این دخل این شرط در اون جزا تامه سببیتش. این معنی استقلال در چی است آقا؟ سببیت. یعنی با فرض اینکه شما چند تا شرط به سبب دیگر رو شارع ذکر کرده است در خطابات دیگر، وقتی بگید معذالک این شرط تمام و دخل هست ایزن کذالک، یعنی اصل دخلا، یعنی کفایت او به ایجاد جزا، این معنا، یعنی کفایت هاز شرط ایجاب اون چی آقا؟ جزا. این دخلی دیگه. بله. یعنی کفایت یعنی چی؟ یعنی حتی اگر اون شروط هم باشن باز این کافیه بودش، اگر اونا هیچ کدوم نباشن باز این شرط در اون جزا چی است آقا؟ کافیه. کفایت و مطلقا، چه این که شروط دیگر باشن یا این که شروط دیگر چی آقا؟ نباشن. این معنا استقلال اینه دیگه. بله. خب در مقابل جزئیته. بله. که این در صورتی جزئیت معناش این آقا مقید میشه به صورت وجود اونها، یعنی اگر سایر شرایط باشن این دخل دارد، اگر نباشن این دخل چی آقا؟ کافی نیست. دخل تام و کافی چی آقا؟ نیست. اینه دیگه. بله. جزئی معناش اینه. بله 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 احسنتم. خب این شده اطلاق منطوق، یعنی همون استقلال و با عطف به او. توجه فرمودید. یک اطلاق دیگه هم دارد همین جمله شرطی ها، یه ظهور دیگه هم دارد، ظهور اطلاقی، و اون اطلاق مفهوم هست. مگر نگفتید که اصل سببیت خود مفهوم رو مقدم مفهومه؟ مفهوم همون سببیته. خب حالا اگر شما منطوق رو کار نداشته باشید برید سراغ مفهوم، همونجا متکلم که جمله شرطیه رو الغا میکند را به شما مفهوم رو هم الغا کرده نکرده آقا؟ بله دیگه، مفهوم رو الغا کرده به دلالت وضعیه. اصلا اساسا مفهوم به دلالت وضعیه الغا میشد. همینجا میتوند بگه این مفهوم سببیت به لحاظ مفهومش مطلقا ثابته. این مفهوم یعنی این که اگر این شرط نباشد این جزا منتفی مطلقا، چه این که شرط دیگری باشد یا شرط دیگری نباشد. این اطلاق ازش انحصار در میاد. یعنی چه انحصار در میاد؟ یعنی حتی اگر شرایط دیگر هم محقق شوند معذالک ینتفی هذا الجزء به انتفاع هذا الشرط. این میشه منحصر، یعنی وجود و عدم اونها چی میشه آقا؟ سوا سوا باشن بدون این شرط این جزا چی میشه آقا؟ منتفی میشه. نباشن هم بدون این شرط این جزا چی میشه آقا؟ منتفی میشه. پس بنابراین علت منحصر این میشه، یعنی اونا دخل ندارن، این میگه من دخیلم، فقط من دخیلم، اونا دخیل چی آقا؟ نیست. خب اونا دخیل بودن با تحقق اونا جذابش متحقق بشه؟ نمیشه. این بفرمایید.
این زمانی میشه متکلم نسبت
به تمام
بیان
همه شرایط
بوده باشه؟
نه 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 اجازه، اجازه بدید صرف کنید. اصل مفهوم وقتی که الغا شد
اطلاق این خطابی که مفهوم دارد هم مثل هر خطاب دیگری، مثل هر خطاب دیگری برای این خطاب چی است آقا؟ ثابت. وقتی که متکلم به شما اصل مفهوم رو با الغاء جمله شرطی الغاء کرد، اطلاق برای این شرطیه هم منطوقاً و هم مفهوماً مثل هر خطاب دیگری چی است آقا؟ ثابت. البته در مقام بیان هست، به خاطر اینکه او مشرع هست، او مقنن هست، او دارد حکم شرعی رو بیان میکند برای بنده. خب اگر هر آینه چنانچه چیز دیگری هم دخیل بود میباید بیان بکند. توجه فرمودید؟ اگر بله ماشاءالله معلومه، همه جای اطلاق همینطوره، کل اطلاق و کل آمن قبل الفصل حجت نیست، بعد الفصل حجته. این اختصاص به اینجا چی آقا؟ ندارد. پس این آقا اونی که انحصار در سببیت رو افاده میکند فقط این اطلاق چی است آقا؟ مفهومه. نگید که چطور هر ستا، مگه میشه هر ستا یک دفعه بیاد؟ خب بله، اون که وضعیه، خطاب وضعی، چون اینجا دو قسمت دارد، مفهوم دارد، هم منطقش اطلاق دارد، هم چی آقا؟ مفهومش. خب اگر چنانچه خطاب متعدد شد، ما بخوایم به این ظهور جمله شرطیه که هر ستا رو در بر دارد اخذ بکنیم، این موجب لغویت این خطابات میشه. چون اگر انحصار در سببیت برای هر جمله شرطی بگیریم، اون شرط دیگه چی میشه آقا؟ لغو. و بالعکس تعارض میکنن دیگه. بله، اون میگه آقا این شرط اعتبار ندارد، اون جمله شرطی میگه، اون شرط دیگه چی آقا؟ به مفهوم دیگه، اطلاق مفهوم دیگه، اعتبار ندارد. این میشه تعارض و تساقط. آیا از مولای حکیم امکان هست که چنین کلام لغوی صادر بشه؟ خیر، مستحیله. این قرینه عقلیه به انضمام اون ظهور چی آقا؟ عرفی انحصار در مفهوم، قرینتون قطعیتون که مولای حکیم در جایی که تعدد شرط و تعدد جزا هرگز انحصار در سببیت و اراده چی آقا؟ نکرده است. تا اینکه این کلام جمله اون لغو چی آقا؟ نشد، قابل عمل باشد، قانون داره جلب میکند. بنابراین از مسلمات و قطعیات هست که در جایی که تعدد شرط و تعدد جزا باید اراده نکند متکلم انحصار در چی آقا؟ سببیت رو. این معلومه، روشنه. اما این است که این به چه تقریبی، آیا وجوه دیگری هم برای جمع هست یا نه، یا همین رو ما به چه تقریبی بیان بکنیم؟ مرحوم شیخ انصاری 5 تا تقریب دارد که بعضی از اینها اصلا استقلال در سببیت رو نفی میکند، بعضی از این وجوه جمع، بعضی از اینا انحصار در سببیت رو نفی میکند، به همین حرف اصلی مشهور برمیگردد. توجه فرمودید؟ در جمع اول یکیشون گفته که ما به اصطلاح اطلاق منطوق اون اطلاق مفهوم رو تقیید میزنیم، یعنی مقدم میکنیم اطلاق مفهوم رو، به این معنا که وقتی که تعارض شد رفع ید میکنیم از اطلاق چی آقا؟ مفهوم، و اطلاق منطوق رو حفظ میکنیم. اطلاق منطوق، چون منطوق اقوا از مفهومه، همونطور که خود منطوق اقوا از مفهومه، اطلاق منطوق هم اقوا سبت اطلاق چی آقا؟ مفهوم. علاوه بر این خود اون ملاک تعارض چی بود آقا؟ انحصار. خب انحصاری که برداشتیم میتونیم به همه این جمله شرطی که خطابات شارعی هست چیکار بکنی آقا؟ عمل بکنی. الجمع مهما امکن چی آقا؟ اولا من التعب. جمع دوم چی بود؟ جمع دوم که ایشون گفته به منطوق هر یک من اطلاق منطوق دیگری رو تغییر میزنی. بله؟ بله؟ این درسته. یعنی ما در تمام این چند خطاب مفاهیم رو رها میکنیم، فقط اخذ به چی میکنیم آقا؟ منطوقش بکنیم. خب درسته، اینم اخذ بکنیم، در واقع همون برمیگرده به استقلال در سببیت. ولی رجحان اون به اینه که ما وقتی که میتونیم خود مفهوم رو اخذ بکنیم، فقط دست از اطلاقش برداریم، خب چرا حالا الزامی داریم که چه ملزمی داریم که بگیم که اصل مفهوم رو در همه این جمله چیکار میکنیم آقا؟ دست میشیم. ملاک تعارض مگر اصل مفهوم بوده که ما از ظهور وضعی این خطابات دست برداریم، ظهور وضعی خطابات متعدد رو اخذ میکنیم، اما اون ظهور اطلاقی رو از نهای مفهوم چیکار میکنیم آقا؟ دست میکشیم. این خطاب مهما امکن به ظهور خطاب اخذ میکند عرف. وقتی وجهی نداشته باشد، ملزمی نداشته باشد، هیچگاه بدون دلیل عرف از ظهور خطاب دست چی آقا؟ نمیکشد. وجه سومی که ایشون بله داشت، وجه ثالث این بود که بعد تغییر اطلاق شرط در هر منطق به سری منطق دیگر، یعنی این که بگیم که ما اطلاق هر منطق رو، اطلاق منطقی رو در هر خطاب ما به اصطلاح دست میکشیم به خاطر سری منطق دیگر، یعنی اطلاق منطقی رو دست میکشیم، اطلاق منطقی رو به خاطر سری اون منطق دیگه دست چجوری؟ چون اون اطلاق میگد که چه اون باشد یا نباشد این کافیست، درسته؟ اون منطق چی میگد؟ سریع اون منطق میگد بدون من این جزا متحقق نمیشد، مفهوم میشینه دیگه، مفهوم وضعیه دیگه. خب ما بخوایم اگر اون رو اخذ بکنیم، در واقع این اطلاق این منطق رو تغییر دادیم، چون منطق میگه چه باشن چه نباشن من کافیم، ولی اون منطق و اون دلیل دیگر چی میگه؟ میگه بدون من کافی نیست.
منطقش میگه یا مفهومش میگه؟
بله
مفهومش میگه یا منطقش میگه؟ شما انحصار از مفهوم استفاده
کردید. انحصار رو بله، از اطلاق مفهوم. مقصود این است که از مدلول وضعی همون کتاب دیگر ایشون باید بگه منطق، چون منطق تصریح کرده در منطق که اگر این باشد من هستم. ما میخوام اصلاح بکنیم این تعبیر ایشون رو، بگیم همون مدلول وضعی که مفهوم اصل مفهوم رو با خودش دارد، یعنی این که اگر من نباشم، مدلول وضعی هر جمله شرطی چی است آقا؟ اگر شرط نباشه اون جزا چی آقا؟ نیست. این میتونه تغییر بزنه اطلاق منطق کتاب چی آقا؟ دیگر رو، و نتیجه میشه جزئیت، جمع واوی جزئیت میشد. خب ما میخوام بگیم اینا ملزمی نداریم، ما وقتی که میتونیم اطلاق هر منطق رو بگیریم و فقط رفعیت از اطلاق مفهوم بکنیم، اطلاق هر منطق رو بگیریم، خب نتیجه این میشد که هر کتاب رو به خصوصیات شرطیه گرفتیم، یعنی هر خطابی که با اون شرطی که داشته، با خصوصیتی که اون شرط داشته اقتضای جزای العاهده می کرده به حسب ظهورش در استقلال در سببیت، ما این رو میتونیم حفظ بکنیم، عکس بکنیم. پس این خطابات متعدد رو به این ظهور اطلاقی چیکار کردیم آقا؟ عکس کردیم. هم اصل سببیت رو که قوام مفهوم است عکس کردیم وضعی رو، و هم اطلاق چی آقا؟ منطق رو عکس کردیم. خب در اینجا جمع کردیم بین این خطابات، اما اینجا که این تقریب میگه باید از اون اطلاق منطقی چیکار بکنیم آقا؟ دست بکشیم، این ملزمی نداریم. همچنین جامع که اون اخیر هست، جامع هم این میگه که آقا ما بگیم یه قدر جامع بینه اینا بگیریم، خب چه ملزمی میدونیم قدر جامع میگیریم؟ وقتی میتونیم همه خصوصیات حفظ بکنیم و استقلال در سلبیت رو بگیم، حالا چه ملزمی میدونیم که قدر جامع بگیریم؟ اتفاق فرمودی؟ بله، قدر جامعه یعنی الغاء خصوصیت هر جمله شرطیه، و این خلاف ظاهره، خلاف ظاهر نیست؟ هست دیگه. خب پس بنابراین اینا مردوده، فقط اون اولیه احسن الوجو اونه، به خاطر اینکه اشکالات در این وارده.
این
بله
خودش هم
بله، این مثل مشهوره دیگه، این قائل به عدم تعدده، تداخل اسباب. هر کس که عدم تداخل اسباب بگرد باید همون وجه اول رو چی آقا بگرد، منتش با وجه دوم هم میسازه. البته اتفاق فرمودید من ندیدم در کلامشون، شما ادامه همون مسائل نگاه بکنید ببینید که ایشون کدومش اختیار کرده، ولی اونی که به ذهن ما میرسد همینی که عرض کردیم، احسن الوجو اوله. چرا؟ چون ملاحظه جمع عرفی بیشتر در اون هست تا نسبت به چی آقا؟ بقیه، با همین بیانی که عرض کردم. خب حالا بفرمایید که یک مطلب دیگه از فخر المحققینه. فخر المحققین گفته آقا اینی که میگن عدم تداخل اسباب یا تداخل اسباب، این مقصود معرفاته، طبق همون قاعده معروفه بین اصولیین که چی گفتن آقا؟ علل الشرع معرفات. این علل الشرع معرفاتون یعنی چی؟ یعنی این اگر در یک جمله بخواید تفسیر این قاعده قرار بدید اینه، یعنی العدد المذکور فی الخطابات الشرعیه لیست به علل حقیقیه بل انما هی معرفات و علامات علی الاحکام الشرعیه و السلام. یعنی این، خب همین جمله رو دقیق تفسیر این قاعده قرار بدید. بیان ذالک این است که آقا ما برای هر حکم یک علت داریم به اصطلاح علت واقعی، مگر حکم اعتبار نیست آقا. حکم خودش چی است آقا بفرمایید؟ فعل نفسانی است، چون اعتباره، اعتبار از افعال چی است آقا؟ نفسه، از افعال جوارحی نیست، از افعال نفسانی هست خود اعتبار. خب اون وقت به اون معتبر گفته میشه چی آقا؟ حکم. حکم به دو معناست، یعنی به اصطلاح ما حکم به معنای اسم مصدری است حاصل الاعتبار، یکی هم حکمه یحکمه مصدر، مصدر چی است آقا؟ الحکم دیگه، مصدری که به معنای اسم مصدر نیست، خب حدثیه. خب این حکم در حقیقت ماهیتش اعتباره به معنای همون مصدری، اسم مصدر نه، مصدری. توجه فرمودید؟ خب این حکم که یک پدیده هست، یک فعل نفسانی است در حقیقت و اون اعتبار باشد، این اعتبار در موطنش کجاست آقا بفرمایید؟ در نفس شارع. خب این فعل که موطنش در نفس شارع هست، علت تکوینی، علتش چی است آقا؟ علتش اراده هست، اراده کرد اون وقت عمل کرد. هر کسی که یک بکن نکنی میگه به دیگران، قبلش اراده میکند، اگه اون اراده نباشد این بکن نکن در او ایجاد، این اعتبار در او ایجاد چی آقا؟ نمیشه. بله علت فائدیش اون اراده هست. اون اراده علتش چی است آقا؟ شوق اکید، همونجور که در کفایه اومده. شوق اکید ناشی از چی میشه؟ از تصدیق به فائده، علم به فائده. یعنی چون شارع مقدس که عالم هست به همه مصالح و مفاسد عالم، همه اشیا، همه افعال، خب چون عالم هست برای هر شیئی، برای هر فعلی اون مصلحت یا مفسده‌ای که در متن تکوین و واقع وجود دارد که شارع عالم هست، اون مصلحت و مفسده دعوت میکند شارع رو، چون شارع رئیس عقلاست، عقل حکم میکند که برای عباد تحصیل مصلحت بشد در جهت رشد و هدف خلقت و دفع چی آقا؟ مفسده. همه اینا هم اکثرشون از قبیل مصالح و مفاسد معنوی هست که جهت ارتقاء بشر و رشد بشر هست، در جهت هدف چی آقا؟ اصلا اساسا شارع چرا دین رو جعل کرده؟ چرا احکام رو جعل کرده؟ برای اینکه بشر به اون هدف خلقت برسد، کمال برسد. خب به خاطر این تحصیل این مصالح و دفع مفاسد میاد حکمی جعل میکند به این غرض، تا اینکه این بندگان برایشون جلب مصالح بشه، مصالح معنوی در خط نور مستقیم الهی حرکت بکنن و هم دفع چی آقا؟ مفسده معنوی بشه، تا اینا رو از اون صراط مستقیم منحرف چی آقا؟ نکنن و منحرف نشن. پس اون مصالح مفاسد چیزیست که شارع به خاطر اونها این حکم جلب میکنه. اون اسمش چی میگن در فلسفه و کلام؟ علت غایی. در اصول اسمش چی میگن آقا؟ اصطلاح اصول میگن ادعای. اون مصالح و مفاسد تدعو الشارع الى جعل الاحکام للتحفظ على المصالح و لدفع چی آقا؟ مفاسد. خب این علت غایی. آیا در کلام در فلسفه و در به اصطلاح منطق و در حتی متکلمین وقتی که علت میگن مقصودشون چه علتی؟ علل اطلاق بگن فقط علت فاعلیه و الا بقیه قرینه لازم داره. اگر غایی مقصودشون باشه میگه علت غاییه. علت علل اطلاق وقتی که استعمال میشه این ظهور داره در همون علت فاعلی، علت چی آقا؟ موجده. حالا بفرمایید شما علت علل اطلاق این حکمی که صادر شد چیه؟ موطنش کجاست؟ این بیان امام هست در منهاج الوصول، مراجعه بکنید، خیلی بیان زیباست که این در نفس خود مولاست. پس بنابراین اون عللی که در خطابات شرعی ذکر می شود آیا از این قبیله؟ اصلا و ابدا. درسته که فقها و اصولیین میگن علل به هشاره، العله المنسوسه، العله المستنبطه، الاسباب الشرعیه، در مقام تداخل اسباب ازش تعبیر به سبب میکنن، علت میکنن، ولی مقصود اصولیین و فقها از این سبب و علت اون علتی که علت موجود باشد که علت علل اطلاق است، اون اصلا اون علت چی آقا؟ نیست. پس لیست به عللن علل اطلاق او الحقیقیه نیست، چون دخل در وجود اونی که دخل در وجود اینا دارد خود اعتبار کی است آقا؟ شارع. بله، لکن شارع چون حکم رو برای موضوع جعل کرده، آقا این موضوع، این متعلق، آقا متعلق حکم، مثل نماز خوندن، مثل شرب خمر که مفسده دارد، این شرب خمر که موضوعه در خارج مفسده ای دارد، درسته که شارع حکم حرمت رو برای دفع اون مفسده، حرمت رو برای چی جعل کرده؟ شرب خمر که یک موضوع خارجی است، یک فعل دیگه موضوع خارجی است، چون این حکم رو برای موضوع جعل میکنه به نفع قضیه حقیقیه، فکل ما اذا تحقق هذا الموضوع اون حرمت هم چی آقا؟ باشه. منتش این تلازم یک ملازمه چی است آقا؟ بفرمایید، اعتباریه، به خلاف علت معلول حقیقی که اون ملازمهشون هرگز ملازمه اعتباری چی آقا؟ نیست، ملازمه حقیقیه، اصلا مستحیله که علت بیاد تامه بیاد معلول متحقق نشد، اما اینجا مستحیل نیست، خیلی راحت افراد معصیتکار انجام میدن، موضوع متحقق شده اون فعل حکمش هم تحقق پیدا نمیکنه. توجه فرمودی؟ این خود حتی در محل انشاء هم اینطور، آیا شاهد نمیتونست که این حکم را جعل نکند؟ محالی لازم میومد؟ خیر، چون اصل این جعل، جعل چی است آقا بفرمایید؟ اعتباریه. پس بنابراین اون موضوع ملازم این حکمه، چون اعتبار شده این حکم برای موضوع، آقا میتواند برای این موضوع شارع همچنین قیودی و صفاتی هم اخذ بکند. یه موضوع رو گفت صلات واجبه، الان صلات موضوع شده دیگه، نشده آقا؟ متعلقه دیگه، متعلق این حکمه. خب از صلات واجبتون وجوب صلات، آقا بگه وجوب صلات، این صلات واجبه، این صلات به این شرط و این شرط و این شرط و این شرط. اگر صلات در فلان مکان باشد، در مکان قصبی نباشد، در فلان نباشد، صلاتی که این قیود شرایط رو داشت، من چنین صلاتی رو چیکار کردم آقا؟ واجب کردم. یا بفرمایید که بی احل الله البی، بی که این شرط و اون شرط و اون شرط رو داشت، من این بی رو چیکار کردم آقا؟ حلال و مباح کردم. پس حکم برای موضوع است و موضوع رو ممکن است که شارع قیودی و صفاتی برای موضوع چیکار بکنه آقا؟ بیان بکنه، اعتبار بکنه. همه اینها میشن معرف، علامات. هر را موضوع تحقق پیدا کرد برای مکلف علامت است که حکم اینجا باید اتیام بشه. حکم باید چی بشه آقا؟ حکم فعلی است، یعنی فعلیت الحکم تابع تحقق چی است آقا؟ موضوعه. ملازمه هست بین فعلیت حکم و بین تحقق موضوع. پس بنابراین اگر در یک نصی تعلیل بشد چی؟ آقا شما علت منسوسه رو، تفسیر صحیح علت منسوسه این است که اون موضوع حکمه. تفسیر صحیح علت منسوسه چی است آقا؟ این است که موضوع حکم است. علت مستنبطه اگر قطعی شد، ملاکش قطعی شد، اون هم میشه چی آقا؟ موضوع حکم. اگر علت مستنبطه که قطعی نباشه، این میشه قیاس محرم، هیچ چیز حکم دار مدارش نیست، ما که اهل عامه نیستیم که، توجه فرمودید؟ میشه قیاس محرم. پس بنابراین کلن آقا علل شرعیه و اسباب شرعیه همه اینا از قبیل معرفات هست. خب ما در مقام اگر بگیم که این مطلبی حالا فخر و مقدر چه خواهد بگد؟ میگد ما میگیم که در اینجا اسبابی که میگیم باید معرفات باشد، به معنی های معرفات، به معنی اون علل حقیقی چی آقا؟ نباید باشد. چرا نباید باشد؟ خب مستحیله که اگر سبب حقیقی باشد مگر یک معلول میتونه چند تا علت برش وارد بشد در نظام تکوین؟ موجود علل حقیقی آقا بفرمایید کجاست آقا؟ نظام تکوین. ملازمه چه ملازمه ایه؟ تکوینی. توارد علتین علی معلول واحد استعالهش متنش کجاست؟ متنش تکوینه. به خاطر همین امام فرمود که خیلی ها خط کردن قواعد مثل الواحد لا یسرن الا الواحد و کذا و کذا، یا همون باب استعاله استعمال لفظ اکثر از معنا رو گفت، اینا همه خط کردن بین علل و معالیل تکوینی و بین علل چی آقا؟ شرعی. شیخ انصاری به فخرش کار کرده گفته آقا شما چرا میگیرید شما معرفاتون؟ مشکل شما چیه که این تفسیری میکنید؟ مشکل شما این است که خب توارد علتین بعد معلول واحد نمیشه، این دیگه. خب این که مربوط به علت تکوینیه که، خب جواب این است که خدا رحمتت کند تو داری ایشونو تایید میکنی. ایشون هم به خاطر اینکه این محظور هست گفت که علل و شرط چی آقا؟ معرفاتون. چون خواست این محظور دفع بشه و این محظور شبه نشد و کسی خیال نکند این محظور پیش میاد، گفت آقا مقصود اصول این از این که میگن تداخل الاسباب، مقصود از اسباب چی هست آقا؟ معرفات. اون معرفات هست که تداخلشون صحیح نیست، اما اگر چنانچه اون اگر به سبب حقیقی باشن تداخل اسباب حقیقی چی هست آقا؟ مستحیل. و السلام علیکم و رحمت الله.
را میشه مصرف بزن مستحیل نه تکوینی که محاله تداخلشون.